خدمت خواهران و برادران عزیز، باید معلوم باشه که این جریان نهضت بیداری اسلامی و تحولات جهان اسلام در درجه اول قبل از اینکه صرفا یک مبارزه سیاسی باشه، یک مبارزه فکری و فرهنگی است، یک جهاد علمی است. ما تو توی جهاد فرهنگی و علمی تکلیفمون رو روشن نکنیم، هر نوع جهاد سیاسی و مبارزاتی در سطح جهان ممکنه عقیم یا بی ثمر بمانه. یک وجهه غرب در برابر جهان اسلام، وجهه نظامی و ملیتاریستی و استعماری و تهاجم و اشغالگری و ایناست که این به بعد مبارزات سیاسی مربوط میشه. اما یه وجهه مهمتری داره غرب که اتفاقا قدرت سیاسی، نظامی، اطلاعاتی و رسانه‌ای خودش و قدرت اقتصادیش رو از اونجا به اصطلاح تقضیه کرده و بارشو بسته. منشأ اصلی قدرت اونها، منشأ اصلی قدرت سیاسی، نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای غرب اتفاقا یه جای دیگه است و او کجاست؟ قدرت علمی و فرهنگیشون. شما به عنوان دانشجوی مسلمان، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، باید بتونید علاوه بر اینکه تو جبهه سیاسی به صفت دانشجوی مسلمان عرض اندام تاریخی بکنید و هویت خودتون رو نشون بدید، باید ما بتونیم تو عرصه اصلی تر یعنی تولید فکر و علم هم کاری بکنیم. و اگه اونجا کاری نتونیم بکنیم، مبارزات سیاسی دوباره عرض میکنم عقیم میمونه، ناقص میمونه، مثل یه موجیه که میاد جلو میخوره به ساحل، دوباره بر میگرده تو صورت خودمون. باید مبارزات سیاسی و جهادی تلفیق بشود با مبارزات و با یک جهاد عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر در عرصه علم تولیده. ما معتقدیم اگر در سطح جهان اسلام دانشگاهیان مسلمان ما به صفت مسلمانی، مسلمان نه به عنوان یک قید شناسنامه‌ای فقط، مسلمان به عنوان بیانگر تیره فکری ما اگر او رو نتونیم به جایی برسونیم، تو بعد دوم هم ما ضرباتی ممکنه بزنیم، اما ضربات سنگین‌تری می‌خوریم، هزینه‌های سنگینی می‌پردازیم، بعد نمیتونیم به منافعش برسیم، یعنی مسلمین نمیتونن به منافعش برسن. بنابراین یک گام جلوتر بگذاریم و به این بعد از وظیفه دانشگاهی مسلمان هم بپردازیم. تمدن سازی فقط بعد سیاسی نداره، بعد معرفتی داره. من در خدمت رفقا هستم برای که اگر سوالی دارن طرح بفرمایید، بحث بکنیم. یه چیزی در غرب متولد شد به دلیل نقص مسیحیت که اسمش شد نزاع علم و دین. در واقع نزاع علم با مسیحیت بود، ولی صورت مسئله کلی شد. همه جای دنیا یک چیزی بحث شد تحت عنوان نزاع علم و دین و این تبدیل شد به یک اپیدمی و همه جا رو گرفت، موافق و مخالف درست کرد، در حالی که اصل صورت مسئله درست منقعه نشد. من میخوام یه مقدار این صورت مسئله رو اینجا الان برای شما به بحث بگذارم، یک کمی او رو منقعش بکنیم. این معضلی که تحت پوشش رابطه علم و دین یا نزاع علم و دین مثلا در غرب اصلا مطرح شد، بعد متاسفانه جهانی شد، همه جا رو گرفت و همه جا مطرح شد، حتی تو دانشگاه کشور اسلامی هم باز همین بحث گاهی مطرح شده، مطرح میشه. در واقع دعوا بود بین الحاد با مسیحیت خرافی. اصل نزاع علم و دین نزاع جریان الحاد بوده با جریان خرافات مسیحی، اونچه که به نام مسیحیت از طرف پاپ ها طی چند قرن به او در اروپا تزریق شد و پس زده شد، یعنی بالا آوردن. نزاع الحاد با خرافات اسمش شد نزاع علم و دین، متاسفانه نزاع الحاد با مسیحیت. نتیجه که اونها گرفتن این بود که نهایتاً دین اصلا نوعی معرفت نیست. یعنی اگر معیار دین مسیحیت بود و مسیحیت در برابر معارف تجربی و عقلی بشری مقاومت میکرد، نهایتاً یه چند قرن مسیحیت و پاپها جلوی رشد علم و عقل رو در اروپا میگرفتن، به خصوص علوم عقلی و تجربی که از جهان اسلام ترجمه میشد میامد اروپا، چون اون دوران عصر تاریکی اروپا که دوران قرون وسطای دوران حکومت پاپها و مسیحیت به عنوان عصر تاریکی و جهل و خرافه مشهوره و لکه ننگ تاریخ اروپا دانسته میشه هنوز تو بحثای رسمیشون، این دوران درست معادله با دورانی است که در جهان اسلام اوج پیشرفت علمی و تمدنی است. یعنی آزمایشگاه ها، دانشگاه ها، بیمارستان ها در جهان اسلام همه جا و دانشمندان تجربی که در این حال هم طرف فیلسوف بود، هم عارف بود، هم فقیه و متکلم بود، هم در این حال دانشمند تجربی بود، با وضوح وارد آزمایشگاه و دانشگاه میشد. کتابخانه هایی در جهان اسلام که اون موقع که صنعت چاپ نبوده میلیون جلد کتاب در یک کتابخانه از قاهره در مصر تا بغداد تا ایران، ری مثلا تا هر جا که می رفتید شما، در شام، در اندلس، در دورانی که در جهان اسلام کتابخانه های چند میلیونی بوده، این همون دورانی که در اروپا دوران قرون وسطا عصر تاریکی و جهل و بیماری است که مثلا طاعون می آمد یه مرتبه در اروپا می کشت و هیچ کس نمی تونست در برابرش کاری بکنه، علمی اطلاعی هیچی نبود در کار و فقط پاپ ها می گفتن شیاطین هجوم آوردن، شیاطین هجوم آوردن، اینا حمله شیاطینه. در دوره‌ای که مثلا ساعت ابداع میشد در جهان اسلام، خلیفه مسلمین ساعت هدیه میداد به شارلمانی پادشاه فرانسه که تازه اون پیشرفته ترین نظام پادشاهی در اروپا بود، ساعت رو میبردن تو میدان مرکزی پاریس به عنوان هدیه شرق، شرق که مرکز علم و تمدن نصب میکردن، بعد ساعت شروع میکرد به زنگ زدن، علامت دادن مثلا سر ساعت 12 اونجا داره که مردم پاریس در برابر ساعت رو خواب میافتادن و میگفتن که شیاطین اومدن. این وضعیت اروپا بوده که بزرگترین کتابخانه‌اش کمتر از 1000 جلد کتاب داشته و همه اوراد مسیحی و کلیسایی، در حالی که در جهان اسلام افرادی ما داشتیم، دانشمندانی که کتابخانه‌های شخصیشون 400,000 نیم میلیون جلد کتاب داشته. کتابخانه شخصی خواجه نصیر تازه در دوران حمله مغول‌ها، که تازه مغول‌ها ریشه علم و کتاب و کتابخانه رو زدن در ایران و در جهان اسلام، ولی با وجود این کتابخانه شخصی نداشتن، بعضیشون 200,000 300,000 400,000 جلد. در کل اروپا بزرگترین کتابخانه 1000 جلد کتاب داشته. این وضعیت ما و اونا بود. وقتی علوم تجربی، علوم عقلی، فلسفه، حقوق، جهانبینی جدید اینا از جهان اسلام ترجمه میشد وارد اروپا میشد، در جهان اسلام نزاع علم و دین نداشتیم، نظیر سایه دین رشد میکرده، ترجمه میشد میرفت به اروپا، همینا تبدیل میشد به نزاع علم و دین. یعنی کشیش ها، پاپ ها فتوا می دادن، تکفیر می کردن و می گفتن بکشین، بسوزونین اینایی که کتاب های شیمی، فیزیک، ریاضیات، فلسفه، حقوق از جهان اسلام ترجمه می کنن، می آرن شیمی الحاد است، هر کس شیمی بخواند، هر کس شیمی ترجمه کنه، از کتاب های اسلامی و عربی ترجمه کنه به زبان های لاتین و اروپایی ملحد است، فیزیک علم شیاطین است. اینا حرفایی بوده که پاپ ها به مسیحیت در اروپای قرون وسطا می‌زدن، ولی اینا یواشکی ترجمه می‌شده می‌آمد. آثار ابن سینا، آثار ابن رشد، آثار فارابی، دیگران و دیگران همطور ترجمه می‌شد می‌رفت تو علوم عقلی و فلسفی، تو مباحث حقوق و حقوق بشری، در مسائل علمی تجربی، آزمایشگاه‌ها، اینا همطور به تدریج از اروپا می‌آمدن. کشورهای اسلامی می‌دیدن در دورانی که در کل اروپا، در دورانی که در کل اروپا یک بیمارستان مجهز وجود نداشت که مریضهاشون رو ببینه و شاهزاده ها و پولدارها مریضهاشون رو خرج میکردن میفرستادن به کشورهای اسلامی که تو بیمارستانهای اسلامی درس بخون معالجه بشن، پولدارا بچه هاشون رو میفرستادن کشورهای اسلامی که تو دانشگاه های عربی و اسلامی در اندلس، در شمال آفریقا، در خاورمیانه، در ایران، در بغداد بیان اونجا درس بخونن، چون دانشگاه‌های و بیمارستان‌ها و کتابخانه‌های مجهز اینجا بود و کتاب‌های اسلامی که ترجمه می‌شد به عنوان کتاب‌های خطرناک تحت کنترل پلیس بود در اروپا. یعنی پاپ‌ها و حکومت‌های تابع پاپ و متحد با پاپ می‌گشتن خونه‌ها رو، گفت دهانت را می‌بویند که نکنه حرف یه حرفی از علمی، حرفی از عقلی، حرفی از عشق به خدا، عشق درست انسانی به خداوند، حرف از حقوق انسان، حرف از اینا بزنی منتها بدون نفی خدا. تو تاریخ حالا نقد شده، من یه چیزی یادداشت کردم بترسم نرسم بقیه بحثم، که چقدر این دادگاه‌های تفتیش عقاید که مسیحیت و پاپ تشکیل میداد صرف سوزاندن و اعدام کردن و شکنجه دادن کسانی شد که یا مسلمان شده بودن، اروپایی‌هایی که مسلمان شدن، یا گرایشات اسلامی داشتن، یا می آمدن یک کتاب شیمی یا فیزیک یا فلسفه از متفکران اسلامی و عربی ترجمه می‌کردن به زبان‌های لاتین و اروپایی، اینا رو تو دادگاه‌های تفتیش عقاید می‌سوزوندن، می‌کشتن. و بعد جنگ‌های صلیبی که راه انداختن، جنگ‌های مقدسی که پاپ فتوا می‌داد که همه باید برن با مسلمین بجنگن، چون اینها دارن تمام دنیا رو می‌گیرن، نه فقط با زور نظامی بلکه با علمشون، با اخلاقشون و با این وضعیت بوده که بوده و بعد وضعیتی شده که شده و الان هست و هنوز ما دچار عواقبش هستیم. در غرب وقتی که این نزاع طول کشید و با جنگ‌های صلیبی و با دادگاه‌های تفتیش عقاید نتونستن پاپ و مسیحیت و کلیسا نتونست جلوی رشد و جلوی نفوذ دیدگاه‌های اسلامی و علوم جدید رو از جهان اسلام به اروپا بگیره، بعد از چند قرن آدمسوزی و کشتار و شکنجه و جنگ‌های صلیبی و اینها و دادگاه‌های تفتیش عقاید نتونستن و شروع کرد غرب به فروپاشی، مسیحیت شروع کرد به تجزیه شدن، به فروپاشیدن. بعد کم کم مسیحیت تضعیف شد، ولی به جایی که فرهنگ اسلامی وارد یعنی اروپا رو در اروپا گسترش پیدا کنه، متاسفانه از ضعف فرهنگ مسیحی، فرهنگ ارتجاعی مسیحی در اثر واردات اسلامی، از این ضعف جریان دیگری استفاده کرد و اون جریان الحاد و سکولاریزم بود در اروپا و در غرب. اونا تقویت شدن و به تدریج آمدن رو، چون تعصبات ضد اسلامی اونا هم داشتن، مسیحیت ضعیف شد و اصلا شروع رنسانس، مطرح شدن علم، مطرح شدن عقل، تجربه بشری، اینا همه تحت تأثیر، بسیارش تحت تأثیر ترجمه های جهان اسلام بود. حتی غربی ها با گذشته خودشون، یعنی با فرهنگ و تمدن یونان و روم، با فلسفه یونان، حتی با اون فرهنگ خودشون هم از طریق مسلمان ها آشنا شدن. یعنی میدونید اروپای جدید اصلا ارسطو رو، افلاطون و ارسطو و سقراط و حتی ادبیات غرب اصلا از روی زبان عربی یاد گرفتن، نه از زبان اصلش، زبان یونانی، متون یونانی رو ندیدن. اینا از زبان عربی ترجمه شد به، ترجمه میشد به زبانهای لاتین و اروپایی، بعد وارد اروپا شد. کم کم غربی ها فهمیدن که یه گذشته ای هم داشتن، یه تمدن یونانی هم بوده، یه فلسفه هم قبلا در غرب بوده. شما توی بحثا خوندین که اومانیزم میگن چی بوده؟ میگن اومانیزم ترجمه متون کلاسیک یونان بوده، درسته؟ توی بحثای درستون چی میخونین؟ میگن که شروع رشد اومانیزم الهادی تحت تأثیر ترجمه ادبیات کلاسیک و اساطیر یونانی و رومی بوده، ولی نمیگن اینا از کجا رفته به غرب. اینا همه از جهان اسلام ترجمه شد، از عربی ترجمه شد دوباره، یعنی اونا حتی با گذشته خودشون هم از طریق مسلمین آشنا شدن. درست عکس الان شما مسلمونا، ایرانی و غیر ایرانی، سابقه خودتون رو وقتی میخواین بشناسین از طریق غربی ها باید بشناسین. یعنی غربی ها میان به شما میگن که آقا در فلان منطقه باستان شناسی ما کردیم، اینجا تو شهر شما این زیر خاکای شهری بوده، یه تمدنی بوده، بدبختا یه تمدنی اینجا بوده، شما در گذشتتون این چیزا رو داشتین، بعد ما تعجب می‌کنیم ای عجب ما این چیزا بوده تو سابقه ما. یعنی خود ما رو اونا الان به ما معرفی میکنن. در اون دوران دقیقاً عکس بوده، یعنی غرب نه تنها شرق رو نمیشناخته، نه تنها غرب تر از خودش رو، یعنی قاره امریکا رو نمیشناخته، بلکه حتی خودش رو هم نمیشناخت. و اواخر قرون وسطا، در دوران وسطا به تدریج اینا آشنا شدن حتی با خودشون از طریق آثار مسلمان‌ها. این وضعیتی بوده که ما تو چارش بودیم. اما کاری که باید شما بکنید، یه وقتی من یه لیستی تهیه کرده بودم، دوست دارم بخواد دوستان رو حالا خوش کار بکنن ببینن، بسیاری از چیزها، از اختراع شیشه، اختراع سلاح گرم، اختراع یعنی به دست آوردن روش های جدید اقیانوس نوردی، استفاده از قطب نما در اعماق اقیانوس ها، تا خیلی چیزها که همه فکر میکنن اینا جزء محصولات مدرنیته غربه، ذوب فلزات، عرض شود که بسیاری از آلیاژها، بسیاری از عناصر اصلی، کشف اینها یا ایجاد اینها، ترکیب اینها از تو آزمایشگاه‌های مسلمان‌ها شروع شدش. مثلا داره تو جنگ‌های صلیبی اروپایی‌ها با مسلمان‌ها می‌جنگیدن، برای اولین بار توپ دیدن، توپ، سلاح گرم. میگه که اون یه انگلیسیه توی خاطرات خودش تو جنگ‌های صلیبی می‌نویسه که ما داشتیم با مسلمان‌ها می‌جنگیدیم، یه مرتبه دیدیم شیاطین از آسمان دارن آتش می‌بارن بر سر ما. یعنی گلوله‌های توپی که مسلمان‌ها با توپخونه، توپخونه‌های اولیه، توپ‌های اولیه که درست کرده بودن استفاده می‌کردن، این اروپایی‌ها نمی‌دونستن چیه اینا. اولین اونجا داره که کشتیرانی در اروپا، ماهرترین به اصطلاح دریانوردان اروپا، کشتی‌هاشون از سواحل، از ساحل فاصله نمی‌گرفت تا حدی که ساحلو ببینن. چون همین که دیگه اگر اینقدر از ساحل دور می‌شدن دیگه ساحلو نمی‌دیدن، گم می‌شدن. یه نقشه من یه وقتی دیدم که اروپایی‌ها قبل از اینکه با نقشه‌های جغرافیایی مسلمان‌ها آشنا بشن، تقسیم بندی کردن. دلم می‌خواد رو حالا ارجاع میدم دوستان بریم ببینید. اصلا کره زمین، یعنی زمین رو که کره نمی‌دونستن که مسطح، چون اصلا نظریه کروی بودن زمین و حرکت زمین یه نظریه‌ای بوده که مسلمان‌ها چند قرن قبل روش کار کردن، تو آثارشون هست. ابو ریحان بیرونی جای اشاره می‌کنه که فلان کس در رسالهش، من دیدم رساله او، میگه یک قرن قبل نوشته شده، میگه من تو رساله اون دیدم اینو و حرف خوبیه به نظر من. این که نسبت میدن این مسائل رو به گالیله و کوپرنیک و کپلر و اینا، اینا با فاصله های چند قرن بعد از رو آثار امثال ابن هیثم، امثال ابن رشد اینا پیدا کردن، متا به نام خودشون تثبیت شد. یه نقشه من دیدم یه وقت از اینکه اروپایی ها قبل از اینکه با جهان اسلام آشنا بشن دنیا رو چجوری تصور میکردن. اولا که کره نیست، یک چیز بسیار کاملا مسطح و صاف، و بعد چیزایی که کشیدن روش، آبها و خشکی‌ها تقریبا شباهتش با اون چی که الان بشر فهمیده و رو نقشه‌ها اینا هست، شباهتش کمتر از یک دهمه. بسیاری از خشکی‌ها رو دریا فرض می‌کردن، بسیاری از دریاها رو خشکی فرض می‌کردن. وقت اون اعماق و دورتر از ساحل رو اصلا نمی‌تونستن چیز بذارن، به جای که اسم بگذارن روش، اسم‌های چیزی مثلا نوشته بودن، مثلا می‌نوشتن که دریای اژدها، دریای نمیدونم قولها، دریای نمیدونم چی. و بعد عقیده داشتن که اگه کشتی های ما بره اونجا، این بخش از آبها بره، اژدهاها کشتی ها رو مثلا قورتش میدن، اگه اونجا بره قولا میریزن سرمون، اگه اونجا بره چجوری میشه. اینا تصورشون بوده از جهان. میگه که ما اصلا امکان این که کشتی هامون از ساحل فاصله بگیره نداشتی هیچ وقت، برای که اگه ساحل رو دیگه گم میکردیم، با چشم نمیدیدیم دیگه گم بشدیم. بعد میاد از اون نقشه های مسلمان ها میبینن که مسلمان ها با کشتی های اقیانوس پیمایی که داشتن در همون دوران و تجارت میکردن از شرق به غرب عالم، این دماغه امیدنیک جنوب آفریقا که به نام غربی ها نوشته شده، اینا اصلا مسیرهای شناخته شده ای بوده که بیش از 300 سال مسلمان ها از اینجا استفاده میکردن. یعنی از اندلس، از اسپانیای اسلامی، غرب، جنوب غرب اروپا، مواد میبردن تا هند و چین و کشورهای اسلامی تجارت میکردن و بر میگشتن. چند قرن از این مسیر استفاده میکردن. یه مرتبه اینا شدن کاشفش. اولین کشتی هایی که امثال کلمب و دیگران از اروپا، از غرب اروپا رفتن به سمت قاره امریکا، که اصلا اونا به نیت هند رفتن، اونا فکر کردن دارن میرن هند رو ببینن، اولا فکر کردن رسیدن به هند، که بعدن هم اسمش به همین دلیل گذاشتن هند غربی. همون مقداری که رفتن بر اساس، با کمک دریانوردان مسلمان بود. یک دریانوردی به نام احمد یا ابو احمد، من یه وقت اسمشو خوندم، با فرماندهی دریانوردان مسلمان بر اساس نقشه های جغرافیایی مسلمان ها اینا این کارو کردن. بعد اسمشو گذاشتن کشف، کشف امریکا. این کشف میدونید مثل چیه؟ مثل که بنده بیام مثلا خونه شما رو کشف کنم. اینا اونجا یه ملت هایی دارن زندگی میکنن، میلیون ها آدم تمدن داشتن، فرهنگ داشتن، تاریخ داشتن. اینا رفتن برای اولین بار خودشون چون دیدن اونجا رو، میگن قاره آمریکا کشف شد. یعنی قبلا اصلا هیچ کس اطلاع نداشت. خب اونا بودن، شما خبر نداشتی. بعد رفتن خونه های اونا رو گرفتن، اشغال کردن، میلیون ها انسان بومی رو اونجا کشتن. اسمش شده کشف آمریکا. یکی از چیزهای نقاط شروعی که برای مدرنیته دارن تو تاریخشون، میگن چیه؟ هفشت شاخصه میارن برای شروع مدرنیته. یکیش میگن کشف قاره آمریکا. کدوم کشف؟ نفید خونه مردم رو، کشور مردم، سرزمین های دیگران رو گرفتید، اشغال کردین، کشتین، نابودشون کردین، اسمش میذارین کشف آمریکا؟ مثل که عرض کردم ما الان مثلا یک کشوری از اینجا بلند شه کشور بغلی رو بره کشفش کنه، مردمش رو بگیره لتوپار کنه، بگه ما کشفش کردیم. اینا اینجوری کشفیات اینجوری بوده. این اتفاق آمده تو عرصه علوم انسانی و اجتماعی تکرار شده. خلاصه نکته اول این شد که ما دعوای علم و دین یا عقل و دین نه یک دعوای مسیحی اروپایی است، اینا مربوط به مسلمین نبوده. علوم جدید و مباحث عقلی در ذیل در سایه دین از جهان اسلام رفته اروپا، اونجا مسئله اوناست، ولی امروز کردنش مسئله جهان. این صحبتی که رهبری کردن گفتن که امروز تو دنیا هر کی میخواد بره علم دانشمند بشه مجبور زبان انگلیسی یاد بگیره، زبان انگلیسی شده زبان علم در دنیا. یه وقتی زبان عربی، زبان اسلام، زبان عربی زبان علم در دنیا بود. هر کس از هر جای دنیا میخواست فیزیک، شیمی، ریاضی، فلسفه، هر چی بخونه مجبور بود بیاد عربی بخونه. الان باید دوباره همین کار رو بکنیم که زبان کشورهای اسلامی، زبان عربی، زبان فارسی، اینها بشه تا زبانهای کشورهای اسلامی، یعنی تا 50 سال دیگه، تا 100 سال دیگه اینا بشه زبان معیار و زبان مرجع در دنیا، که از اون طرف دنیا در اروپا و آمریکا هم یه دانشجو میخواد یه چیز جدیدی در یک علم یاد بگیره بگه مجبورم برم عربی یا فارسی یاد بگیرم. ایناست که کار اصلی که باید صورت بگیره. فعلا با توجه به تهاجمات فرهنگ غربی در بعضی کشورهای اسلامی که سرمایه‌گذاری کرده و تبلیغ مسیحیت میکند یا ترویج مفاسد اخلاقی، وظیفه دانشجوی مسلمان برای مقابله با این تهاجمات چیست؟ آگاهی، هم آگاه شدن خودتون و هم نشر آگاهی. ما از طریق آگاه کردن، آگاه شدن و آگاه کردن میتونیم در برابر این مسائل بایستیم، نه از هیچ طریق دیگری. چرا امامان و پیامبران ما از عربستان برخواستند؟ اولا که از هر جای دیگه که برمیخواستن شما همین سوالو میتونستی بکنی، یعنی اگر مثلا از ایران یا از افغانستان یا از روسیه اومده بودن میگفتی چرا از روسیه برخواستن، چرا از ایران برخواستن، چرا از فرانسه برخواستن. اصلا مهم نیست که کی از کجا آمده، مسئله اصلی اینه که یک حقیقت متعالی و درخشانی از طرف خداوند بر بشر نازل شده و اون انسانی که قلبش اونقدر عظیم بود و اونقدر ظرفیت داشت برای که این کاملترین حقیقتی که خداوند بتونه به بشر با بشر در میان بگذاره، فقط بر قلب او میتونست فرود بیاد. این قلب متعلق به پیامبر اکرم بود و ایشان در عربستان ظهور کردن. و الا در مسئله رشد دینی و رشد انسانی عربستان و غیر عربستان فرقی نمی کنه. که شما عرب باشی، نمیدونم فارس باشی، ترک باشی، جرمن باشی، چه نژادی داری، اسلاوی، آفریقایی هستی، آمریکایی هستی، اینا هیچ تأثیری و دخالتی نداره. اونه که مهمه اینه که اون انسان بزرگی که بزرگترین انسانی که میتوانست واسطه و رابطه بین خدا و بشر باشه، یعنی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، ایشون در اونجا ظهور کردن. و بعد این حقیقت بر قلب ایشون فرود آمد و چون این حقایق الهی به زبان عربی که به زبان ایشون نازل شد، بنابراین زبان عربی چون ظرفی بوده که این مظروف تو این ظرف به بشر هدیه شده، ما از طریق همین واسطه بهش منتقل میشیم. بالاخره حقایق الهی از طریق یک زبانی باید نازل میشد، اگر به زبان دیگری بود باز همین سوال مطرح میشد. بنابراین این به نظر من این سوال یک اشتباهی پشت این سوال خوابیده و اون که فکر میکنه که مسئله موقعیت جغرافیایی ظهور پیغمبر، موقعیت جغرافیاییش دخالت داره در بشری بودن یا نبودن، عام بودن یا نبودن این ارزش‌ها و مفاهیم، در حالی که دخالتی نداره. علت پیشرفت اروپاییان را شما حسادت آنها به کشورهای شرقی دانستید. من اصلا کلمه حسادت به کار نبردم، من اصلا راجع به حسود و اینا حرف نزدم. که حسادت از این باب که خود را در سطح پایین نسبت به آنها میدیدند، یا اینکه بعد از استفاده طولانی از علم و صنعت شرق توانستند جلو بیافتند. خب اینا نوشتن، بعد سوالی هم نکردم، ما نفهمیدیم منظورشون چیه. ببینید بحث حسادت مطرح نبود، بحث ما این بود که علم در جهان اسلام، این علوم جدید، علوم تجربی، حتی صنعت، اینها در جهان اسلام متولد شدن، زیر سایه دین رشد کردن در دوره که غرب در دوران قرون وسطاش بوده و به اسم مسیحیت در جاهلترین و تاریکترین دورانش بوده، بعد اینا منتقل شده به غرب و این تحولات اونجا ایجاد شده. این طرفش هم نگفتیم و باید بگیم که متاسفانه هر چه که غرب در ظرف دو سه قرن توانست از لحاظ علمی، قدرت، صنعت و ثروت جلو بکشه، متاسفانه مسلمین با همین سرعت شروع کردن به عقب نشینی و فرو پاشیدن. خب این سوالی که آخر دادین گذاشتیم رو که من نمیتونم اول بخونم. چند تا سوال راجع به مسیحیت کردن که من موضوع اصلی بحث ما مسیحیت نبود، من فقط به خاطر مسئله رابطه علم و دین بهش اشاره کردم. بحث مسیحیت رو بذاریم یه وقتی نداره، یه وقتی اونم بحث بکنیم. در انتخابات به چه کسی رأی دادید؟ انتقادات حضرت عالی اکثرا صحیح است، اما در دستبندی مورد نظر درباره علوم و انواع معرفت من از موضع موافق به شما گوش کردم، ولی این که میگویید علم وجود ندارد یعنی چه؟ من نگفتم علم وجود ندارد، این همه من توضیح دادم به حدی که دو سه تاتون دیدم خوابتون برده. چطور باز حرف منو یه جوری دیگه برداشت بکنی؟ من که گفتم علم وجود ندارد، من راجع به علوم انسانی دارم اینو میگم، دارم میگم اون چه که به عنوان علوم انسانی ترجمه شده و دارن به ما تدریس میکنن، ما میخونیم همینطور توتیوار میریم تا مرحله دکتری و فوق دکتری و پروفسور و اینا میشیم، بازم یک کلمه از خودمون حرف نداریم، همینا رو بلغور میکنیم، از تو کتابا میاد، تو دفترا، تو دفترا میره، تو کتابا. من گفتم این فریب عنوان علوم انسانی رو نخورید، فکر کنید اینا یک علم محض است، دو علم خطا ناپذیر است، علم قطعی است، علم مطلق است، اینجوری نیست. اولا حتی اگر اینا مثل علوم طبیعی علم به اون معنا هم می بودن، حتی راجع به خود علوم طبیعی گفتم چیه؟ 4-5 نظریه است در خود غرب که اصلا اینا چقدر معرفت بخشن، چقدر نیستن، چقدر نسبیان، چقدر ما رو به واقعیت مرتبط میکنن، راجع به خود اونا چه برسه به علوم انسانی. بنده عرضم این بود اون چه که به نام علوم انسانی به ما معرفی شدن ترکیبی هستند از گزاره‌های تجربی علمی به علاوه یه سری مفاهیم ایدئولوژیکی که مربوط به ایدئولوژی‌های سکولار غربن، خودشون هم با هم دیگه تضاد دارن. من گفتم ما، نگفتم ما علم روانشناسی، ببینید عبارت من اینه، من عرض کردم این که تو ذهن ماست ما یه علم روانشناسی داریم، یه علم جامعه شناسی داریم، یک علم اقتصاد، اینا وجود نداره. تمام علوم انسانی هر کدام از اینا ترکیبین از 7-8 تا مکتب. یه علم جامعه شناسی نداریم، 7-8 تا مکتب جامعه شناسی داریم، اقتصادش هم همینطوره، روانشناسیش هم همینطوره. به عباراتی که من می‌گم، به کلماتی که انتخاب کردم، دوستان گوش کنن. اگه کسی بگه علم وجود ندارد که خیلی آدم عجیب غریبیه. علوم وجود دارد اما گزاره های آن قطعی نیست. خب میگن قطعی نبودن به معنی وجود نداشتن نیست. خب معلومه، من گفتم قطعی نبودن به معنی وجود نداشتنه. من دارم میگم تعبیرتون، تفسیرتون از علم روشن بشه، چه تعبیری دارید، چه تعریفی از علم دارید، وقت بفهمیم که مثلا نظریه های ماکس وبر علم جامعه شناسی است، یا نظرات مارکس علم جامعه شناسی است، یا نظرات ویلفردو پارتو علم جامعه شناسی است، یا مال اون دیگری، یا اون دیگری، یا اون دیگری، یا آگوست کونت، یا اسپنسر، کدومش علم جامعه شناسی است؟ خب اینا که همه اومدن علیه هم دیگه صحبت کردن، اون اومده نظر اون رو رد کرده، اون اومده نظر اون، کدومش علم جامعه شناسیه؟ پس بگید نظریه های مختلفی در جامعه شناسی است، همش هم تجربه محض و استدلالی محض نیست، هر کدوم بخشی از گزاره‌های تجربی رو مخلوط کردن با بعضی از مبانی غیر تجربی که اونا باید اثبات بشه یا رد بشه و الا بله. میگه این مسئله روشن هست، احتیاج به پیچاندن نیست. معلوم میشه من تازه کمم پیچوندم، چون همینم که گفتم متوجه نشدی. درباره این که علوم طبیعی نمیتواند، اینا همه یه سوال البته، نمیتواند منبع شناخت باشد، با شما موافق نیستم. ببینید باز اشتباه دارن میکنن. من اصلا نگفتم علوم طبیعی منبع شناخت نیستم. من گفتم 4 یا 5 نظریه وجود داره در باب این که آیا علوم طبیعی منبع شناخت هستن یا نیستن. خیلی چرت میزده این بند خدا. راجع به رابطه صفویه و کلیسای غربی توضیح بفرمایید. بحث مهمیه ولی هیچ ربطی به صحبتهای من چون نداره ازش میگذریم. چه چیز باعث شد غرب از جهان اسلام جلو بیفتد؟ چند تا ضعف در جهان اسلام و چند تا نقطه قوت در غرب. نقاط ضعف جهان اسلام، مسلمان ها حکومت هاشون کم کم فاسد، دیکتاتور، فاصله گرفتن از اسلام، حکومت ها ارسی شد، حکومت ها شد بر اساس قدرت و ثروت، خود حکومت شد هدف، از فرهنگ اسلامی و قرآنی حکومت که حکومت وسیله ای است در خدمت عدالت و تربیت و رشد جامعه و تأمین و حقوق و منافع مردم، حقوق مادی و معنویشون، این تعریف از حکومت کنار گذاشته شد، تعریف مادی از حکومت سر کار آمده که حکومت‌های فاسد، و یکی تنبلی و انگل صفتی که متأسفانه بین مسلمین رایج شد. مسلمان‌ها زدن به در تنبلی، یه وقتایی بود که مسلمین علم رو، ببینید پیغمبر تعبیرشون اینه، میگن هر کس از خانه بیرون میاد برای آموختن علمی که به درد جامعه بخورد، به درد دنیا یا آخرتشون بخورد، هر جا قدمش رو میگذارد بداند که بر بال فرشتگان داره قدم میگذاره. این فرهنگ اسلام بوده. امت اسلامی نباید ذلیل باشه در برابر دیگران، نباید به خاطر غذاش لباسش محتاج کفار باشه. اینا رو مسلمان‌ها گذاشتن کنار. اسلام میگفت اهل ریخت و پاش و اسراف نباشید، مسلمان‌ها هستن. میگه همونقدر که اقلا همونقدر که مصرف میکنید تولید کن، مسلمان‌ها همه مصرف کننده نه. الان کشورهای اسلامی خیلیاشون اینجوری هم به شما بگم ها، یعنی یه هفته اینا رو محاصره کنن، آب و غذا از بیرون بهشون نرسه، همه از گرسنگی مردن. اینقدر بیچاره. تو دانشگاه‌هاشون کتابا همه ترجمه. لباس میپوشیم همه بر اساس مدلایی که از غرب میاد. مومون رو درست میکنیم بر اساس مدلایی که اونا میگن. ازدواج و طلاقمون کم کم ماشاءالله اینم که یک کمی مال خودمون بود، ازدواج و طلاقمون هم داره عین اونا میشه. طرز صحبت کردن تو خونه با پدر با مادر با همسر کم کم داره عین اونا میشه. بچه به پدرش به مادرش میگه تو. روابط همسایه با همسایه، روابط شاگرد با استاد، استاد با شاگرد، رابطه فقیر و غنی، اینا چیزایی که اسلام ازش تعریف داده بود، مسلمان‌ها همه رو ترک کردن. خب باید عقب می‌افتادن، یعنی ما مستحق این عقب موندگی و بدبختی بودیم. و غرب هم شروع کرد، گفت من از اول جو گفت اون چیزی که به نام دین به خورد من دادن، یعنی مسیحیت و دین رو من قبول ندارم، ولی از مسلمان‌ها کپی برداری کردن چند قرن. این اول بدونید اروپا 500 سال از جهان اسلام ترجمه کرد در همه رشته‌ها، 500 سال ترجمه. حتی مطالبی بسیاری از کتابای اینا، کتابای اسلامی تا قرن 18 و حتی تا نیمه قرن 19 کتابای اسلامی توی بعض دانشگاه اینا هنوز تدریس میشد، از پزشکی تا فلسفه. 5 قرن شاگردی کردن در برابر مسلمان‌ها، منتها شاگرد بی وفا و بی اخلاق که به جایی که بعد از استادش تشکر کنه، نه فقط این اسلحه و قدرت رو علیه مسلمین به کار بستن، حتی اسم متفکران مسلمان، دانشمندان مسلمان رو از تو تاریخ علم سانسور کردن و حذف کردن. تمام این علوم میگن آقا در قرن 18 19 20 در اروپا در آمریکا تولید شده، در حالی که همش دروغه. این کارم کردن. اینا نقاط مثبتی هم داشتن. اینها درست یک مسائل غیر اخلاقی داشتن، یعنی 300 400 سال استعمار میکنن، غارت میکنن کشورها رو، تمام منابع ثروت رو از دنیا، از نفت و گاز و از جواهرات زیر پای آفریقایی ها، قبائل آفریقا بگیرید تا نفت زیر پای خاورمیانه، همه اینا رو 300 ساله دارن میمکن به طرف غرب، یعنی ثروت دنیا رو بردن اونجا. اینا درست این کارهای کردن، اما فقط اینا نبوده، نظم هم داشتن. اینا با نظم کار هنوز هم همینطورن، نظم دارن، پرکارن، درست تقسیم کار میکنن. اگه قرار میشه یک کسی کار الف بکنه، یکی کار به، یکی کار جیم، هر سه تا همون کارو میکنن، نه اینکه اون الفیه بره کار جیم رو بکنه، جیم بره کار دال رو بکنه. همین الانش هم اینجوریه، اگر میگن آقا سمینار ساعت 3 بعد از ظهر شروع میشه، ساعت 3 بعد از ظهر شروع میشه. تو ایران وقتی ما میگیم 3 بعد از ظهر منظورمون 4 و نیمه، اونا که میگن 3 منظورشون 3 ساعت 3 شروع میشه. ما وضعیتمون اینه، اونا هم وضعیت، اونا منظمن، پرکارن، جدیان، هر کسی هر کاری بهش محول میشه همون کار خودشو درست انجام میده. ما برعکس، الان مثلا تقسیم کار بین ما میکنن، هیچ کس کار خودشو درست انجام نمیده، هر کسی مواظبی بخویم تو کارتو چرا درست انجام نمیدی، یعنی هر کسی به یکی دیگه میگه آقا کارتو درست انجام میده، هیچ کس کار خودشو درست انجام نمیده. گفت ما تو جهنم هم که میریم، قضیه رو شنیدید دیگه، گفت اونا که میرن تو جهنم، جهنمشون منظمه، سر وقت آتش میاد، سر وقت غیرش، نفتش، همه چیزش منظم. اینا سر ما میاد طرف کبریت آورده، اون که باید قیر رو بیاره نیومده، اون یکی قیر و آتیش آورده، اون که باید آتیش بزنه نیست، هر دوتا اومدن، اون مجرمش نیست. اینجوریه، ما متأسفانه اینجوریم. ما باید نقاط مثبت غربی ها رو، نقاط مثبت اونا رو قبول کنیم و یاد بگیریم. و به شما بگم این نقاط مثبتی که اونا دارن همش اتفاقا، نه اتفاقا، تمام اونا دقیقا نقاط اسلامی است. در قرآن کریم، در سنت پیغمبر، در روایات اهل بیت اینا دقیقا ذکر شده. خود پیغمبر تو زندگی شخصیشون اینقدر منظم بودن، الان نمیدونم مسجد النبی کدوماتون رفتین، ان شاءالله مشرف بشین بریم ببینین، تو محوطه اصلی مسجد النبی، نه اون منطقه گسترش یافتش که کنار ذریح پیامبره، ستونهایی که هست، اون ستونها هر کدوم اسم داره. پیامبر اکرم در جامعه بدوی قبیله‌ای عرب اون موقع که چیزی نداشته، اصلا هیچ فرهنگی، حتی تعداد باسواداش شمردن که خیلی محدود بودن. پیامبر اکرم جوری زندگی رو منظم کرده بود، هر کدوم از ستون‌ها توی مسجد النبی اسم داشت. یعنی وقتی پیامبر میامد زیر این ستون مینشست، همه میفهمیدن الان وقت ملاقات‌های مثلا سیاسی و قبیله‌ای پیامبره، کسی دیگه ای نباید بره. وقتی پیامبر بلند میشد زیر اون ستون مینشست، میفهمیدن پیامبر الان وقت خلوتشه، مشغول تفکر و عبادته، هیچ کس نباید مزاحمش بشه. بعد میامد پای این ستون دیگه مینشست، همه میفهمیدن که الان دیگه وقتیه که همه هر کسی هر چی دلش بخواد میتونه بگه، وقت آزادیه، ملاقات آزاده. یکی میامد میگه آقا تو خونم نمیدونم زنم به من اینجوری گفته چیکار کنم، اون یکی میگه آقا شوهرم مثلا به من فلان حرفو زده، اون میگه همسایه‌ام اینجوریه. پای اون ستون دیگه مینشست، میفهمیدن وقت قضاوته. پیامبر اینجوری، پیامبر رو وسایل شخصیش، با اینکه وسایل بسیار کم و زندگی ساده‌ای داشتن، روی تک تک وسایل شخصیشون اسم گذاشته بودن. عبا حتی عباهاشون اسم داشت. اینجوری نبود که اون عبای اون ورکی رو مثلا برو بگردیان، اون لباسم کدوم، کفشم، اینجوری نبودش. همه چیزش منظم سر جای خود و دقیق. هیچ وقت یک کار رو در جای کار دیگه ای نمی کرد. خب اگر ما پیامبری که تمام سفارشش به نظمه، به وجدان کاری، پس بفهمید که بعد خونه رو با چجوری بسازیم، ماشین تو چجوری باید بسازی، وسیلت رو با چجوری، کارخونت با چجوری باشه، مزرعت با چجوری باشه. این ننگ بزرگیه که ما محصول غربی رو اعتماد داریم چون درست کار میکنه، جنس داخلی رو قبول نداریم. وقت طرف جنس داخلی هم که میسازه، پشتش یک مید این نمیدونم فلان کشور غربی مینویسه که فروش بره. چرا این کارو میکنه؟ چرا ما این کارو میکنیم؟ برای که ما میدونیم که اون کمپانی غربی جنس رو که درست میکنه، نه برای خدا و اخلاق و انصاف و وجدان و اینا، نه، برای پول، برای سود، برای که عاقله، برای که میفهمه اگر جنس رو درست تحویل داد، دفعه بعد مشتریش دو برابر میشه. اگر غلط برداشت، فکر میکنی الان داره کلاه مشتری رو برمیداری، جنس رو خراب میدی، کلاه او رو ظاهرا برداشتی ولی در واقع کلاه خودتو برداشتی، برای که دفعه بعد او جنس تو رو دیگه نمیگیره. خب ما اگه ما اینجوری میگه چرا وسیله برقی داخلی نمیخری؟ برای که من میگم دو بار مصرف میکنم خراب میشه. خب اینا دیگه، اینا ما از سنت پیغمبر فاضله گرفتیم. پیامبر گفت همه احساس مسئولیت کنن در برابر مسائل اجتماعی، منظم باشید، به عهدتون وفا کنید، نمیدونم سر قراراتون باشید، به هم دروغ نگید، به هم خیانت نکنید، به هم کمک بکنید، همسایه تا 40 خونه از هر طرف نسبت به اونا احساس مسئولیت داشته باشید، شبی نخوابید الا اینکه مطمئن باشید، تا 40 خانه از هر طرف همه سیرن، انسان گرسنه ای نیست، از ما نیستید اگر به فکر دیگران نباشید، چه خب اینا همه رو گفته. راجب میگه اگه نگذارید دشمنان اسلام وارد کشورهای اسلامی بشن، کشورتون رو اشغال کنن، شما وظیفه دارید بجنگید، ولو زن و مرد باید بجنگید، ولو کشته بشید. خب این کارا رو مسلمان‌ها ترک کردن، لذا الان حکومت‌ها فاسد، حکومت‌ها کشورهای اسلامی همه نوکر غربیا، یعنی دولت‌های کشورهای اسلامی رو غربیا می‌ذارن، میگن حالا فلانی باشه، بعد فلانی بیاد، بعد فلانی بره، کشورهای ما رو قشنگ اشغال می‌کنن، هیچ راحت. این وضعه. ما متاسفانه مشکل از ناحیه ماست، من عقیده دارم ما اگر ضعیف باشیم اونا استفاده میکنن، اگر ما قوی شدیم و درست عمل کردیم اون وقت اونا هم حد خودشون رو خواهند شناخت، ما این که حد خودمون رو نشناختیم.